این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم.
حالا من سوال ایشون رو تکرار میکنم با توضیح بیشتر. ایشون میفرمایند که ما حالا هر چیزی رو داریم تحلیل میکنیم، در واقع عقل ماست دیگه، چون معلوم درست باشه رو ما تحلیل کردیم و یه چیزی گفتیم، شاید غلط داریم میگیم، پس این تحلیل به چه دردی میخوره؟ ما قبل از اینکه به مسائل فکری و اعتقادی برسیم، مسائل مادی شبانه روزی خودمونو که تحلیل میکنیم، و مثل همین ماشین که الان گفتم، شما درباره اینکه این ماشین چرا این شکلی ساخته شده، بدنش سواله، میخوای تحلیل کنی. خب نمیگی که خب بریم این بقالی بپرسیم ببینیم ماشین چرا بدنش گرده، این بقالی چه بلده. خب بریم از آهنگر محلمون بپرسیم، درست آهنگر با آهن سر و کار داره، ولی آهن ماشین و ساخت ماشین رو آهنگر چیزی این بلد نیست، اینم ولش کن. پس میری از جاهایی که عقلا در این مسئله از اون جور موارد سوال میکنن، حالا میخواد سوال کتاب اینترنت باشه یا شخص باشه، از افرادی که قاعدتا اونا آدم میپرسه و چیز یاد میگیره، میره سراغ اونا. حالا هر وقت این مسئله سنگین شد، بعد یه مقدار مثال ثبوت کرد. شما سیب زمینی بخوای بخری، دیگه سیب زمینی هم راحت تر. خب هندونه میخوای بخری، من بلد نیستم هندونه خوبش کدومه، الو میره سراغ یک کسی که بلده، میگه آقا اندونه خوب چیه، یا بیا اندونه خوب به من بده. یعنی هر چیزی راه خودشو داره، هیچ کس نمیتونه بگه راهی وجود نداره، شاید غلطه، هر چیزی راهی داره که اون راه باید رفت. پس توی مسئله مثل ماشین و اینا یه راه داریم، تو مسئله فکری و اعتقادی هم یه راه داریم. مثلا اگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یه جمله اینجا فرموده، ما می‌خوایم تحلیل کنیم. خب اول بعد تحت و لفظی معناشو بفهمیم. چجور میفهمیم؟ کتاب لغت. راهش کتاب لغته. اگه یک کلمه رو بلد نیستیم. از نظر اعراب کتابای ادبیات. اگه گیر کردیم باید بریم جلوی دو سه تا عربی که مهارت دارن، میگیم این عبارت رو ببین چی ازش در میاد. بارها شده من خودم تو احادیث یه جملاتی نمیشه فهمید، اما میبرم جلوی عرب، چون اون ذاتن عربه و کلام عربو میفهمه، فوری معنا میکنه. میگم من حواسم نبود این وقتی ذاتن عربه زود معنا کرد. خیلی خب راهش اینه، معنا روشن شد، حالا میخوام تحلیل کنم. اینطور نیست که خودم ببافم و بریزم، باید رو قواعد عقل و فکر هر چیزی رو تحلیل کرد. شما الان ببینین مثلا مقامات سیاسی مملکت‌های دنیا یه جمله میگن، ما اینجا اونا رو تحلیل میکنیم، این جمله آقای فلان ناظر به فلان مثلا مطلبیه که در فلان جا اتفاق افتاده. خب اینا هر کی از جا بلند شه هر چیزی کشکی به هم بدوزه قبول میکنن، یه دونهشو پرتونن همه پس فردا 10 تا کامنت مسخره میذارن پشتش. اون آدمی که تحلیل میکنه چیزی میگه که همه عقلایی که میخونن میگن بیراهه نمیگه، خوبه، حرف میزونیه، میخوره به این مطلب. اما باز سوال شما یه گوشش باقیه، من خودم حواسم هست، وقتی به تحلیل میرسه یه مقدار ظنیاته، یه مقدار اطمینانیاته، یه مقدار یقینیات. حرف ما اینه که حرف ایشون اینه که آقا حالا یه چیزای ظنی شما میگی که این به اون میخوره، خب بله میخوره، اما واقعا هم یقیناً همینه؟ نه، خودت میگی ظنیه، خب به چه دردی میخوره؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خود خدا میفرماید ظن به هیچ دردی در باب چیزی که شما میخوای حق رو پیدا کنی نمیخوره، یعنی بودا نبودش یکیه. خب پس چیکار کنیم؟ جوابش اینه که ظنیات متعدد میبرد به سوی اطمینان و میبرد به سوی یقین، و کار روزمره همه بشر همینه. شما ببینید الان شما راجع به یه نفر که به شما چک بده میری تحقیق میکنی، میری بانک میپرسی که آقا این حسابش تا حالا چه جور بوده، میگه آقا خوب بوده. این خوب بوده بانک یعنی این چک شما ضمانت شده؟
نه.
خیلی شده که حسابش هم خوب بوده بازم چکش برگشته، یعنی دلیل نمیشه پس چی شد؟ بانک که به شما میگه یه زنی برای شما میاد، یعنی یه مقداری معلومه که این تا حالا حسابش بد نبوده، چکاش باز شده، یه مقداری آدم دلش مطمئن میشه. اما به قد زن میری تو بازار از این همکارایی که مثلا داره و میشناسنش میگه آقا ایشون حسابش چجوری؟ اینو میگه آقا ما تا حالا نبوده که مثلا ایشون پول ما رو نده یا از این حرفا. میگه خب اینم یه زنه، این زن رو میذاری بغل اون زنی که از بانک براتون ایجاد شد، شد دو تا زن. میری تو فامیلش از اونا میپرسی که این آدمو سابقه شو داره، این چه جور آدمیه؟ حالا اونا اصلا کار مالی با این نکردن، اما اجمالا میگن آقا این آدم متدینیه، آدم مثلا قالطاقی نیست فلان. اینم شد یه زن، اینم میذاری بغل اون شد سه تا زن. خب مثلا حالا میری تو دوستاش مثلا میپرسی حالا اینطوری دیگه، الان شما سه تا زن داری، این سه تا زن برای شما این اطمینان رو میاره که چکش رو قبول میکنی و باهاش معامله میکنی. تو بازار همه این کار رو میکنن، در حالی که خودت قبول داری که من به سه تا زن عمل کردم. اما سه تا زن رو هم میشه یه اطمینان، یقین نمیشه ها، یقین که میدونی ما خلق الله شیئاً اقل من الیقین، کسی فکر یقین نباید باشه، اما اطمینان عرفی ارزش داره. شیخ انصاری هم در رسائل مکاسب همینو میگه، میگه ما اونی که از نظر شرعی برامون حجت اطمینانه نه یقین، و اطمینان قابل حاصل شدنه. از چند تا زن، حالا ما درباره روایات، یه روایتی به یه سندی نقل شده، این سند یه نفرش ناشناخته است، این روایت ارزش نداره. خب این روایت تو کتاب کافیه، خب کلینی بی خودی اینو نمیاره، اما بالاخره یه نفر از سند مجهوله، نمیشه کارش کرد، حجت نیست. شما ظن داری به این که این روایت باید درست باشه، اما اون یه نفره اون بقیه راه خراب میکنه، نگه میداری. همین فقها ها این کارو میکنن، میای تو بحث فقهی ورق میزنی میبینی که تمام فقها به این روایت عمل کردن و طبقش فتوا دادن، ای هم همین سند رو دیدن ها، سند دیگه ای نیست، تو کتاباشون این روایت رو با سندش نقل کردن و اقرارم کردن به اینکه این نفر مجهوله، بازم فتوا دادن. میگی چی؟ میگه منجبر به عمل کردن فقها. یعنی ما اجمالا یه زن نمیاد که این همه فقها 1400 سال که نه همدیگر رو میشناختن نه همدیگر رو دیدن، اینا همه به این عمل کردن، لابد اون یه نفر مجهوله براشون یه جوری حل بوده مسئلش که عمل کردن. ولی این آدم های به این بزرگی که جهنم نمیرن با کله که، یعنی حکم خدا رو که خراب نمیخوام بکنن، چطور شده عمل کردن؟ بدون اینکه من بدونم، همین برای من یک زن دومی میاره. پس نقل کافی یه زن، بودن خود سند یه زن، یه نفرش مجهوله، بی سند که نیست. اینم یک کمک که علما بهش عمل کردن، یعنی منجبر به شهرت، منجبر به چی؟ خب اینا که جمع میشه میگن به این روایت ما عمل میکنیم، فتوا میدیم. خب آقا برای شما زن بود که، میگه این چند تا زن برای من اطمینان آورد که این در حدیه که میشه قبول کرد، در حدیه که آدم در کار روزمرهش چطور اطمینان میکنه، من اینجا اطمینان، اون اطمینان حجته. خب اینا مثالا تموم شد. حالا شما وقتی میخواید یه کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله رو، یه داستانی رو تحلیل کنید، باید یه مقدماتی و یه مطالبی رو بچینید که اگه تک تک اونها هم ظنیه، ولی جمع اونها وقتی کنار هم میاد یقین نه، اما یه چیز اطمینان آوری برای شما ایجاد میکنه. حالا اگر اون زنونی که چیندی به حدی نیست که اطمینان بیاره، حرف شما درسته، و حتی خیلی میتونم خیلی تحلیل های سیاسی که میکنن معمولا مغرضانه است، خیلی همچین کسی بلد باشه تو دو دقیقه ردش میکنن، میگه این میخواست به نفع خودش درست کنه، یه جوری تحلیل کرد که همه چی به نفع خودش باشه. بنابراین من نمیخوام بگم هر کی هر جا تحلیل میکنه درسته، نه، اما اگه ما بناس تحلیل بکنیم، شما الان یه به خطبه قدیر میرسی 20 صفحه مطلبه که پیغمبر فرموده، اینا تو ذهنشون هی حفظ کردن که الان اصلا محاله کسی آدم اینجوری مغز اینجوری ما نداریم الان. اون زمان چه آدمای عجیب غریبی بودن، از اصحاب ائمه بودن. من حتی خودم یه نفری الان فوت کرده، خودش میگه من یه حدیثو یک بار بخونم حفظ میشم، واقعا هم اینجوری بود، چندین شاید صدها حدیثو میگه من یک بار این حدیثو دیدم حفظ شدم. حالا گاهی اینجور آدما پیدا میشن، اتفاقا بین 120 هزار نفرم یه عدد کمی پیدا شدن که این اندازه تونستن حفظ کنن. خب حالا این 9 تا کتاب 9 تا سند که 20 صفحه رو برام نگهداشتن، حالا یکیش هم سندش ضعیف باشه، جمعاً آدم مطمئن نیست که این همه آدم و این همه کتاب و این همه سند 20 صفحه رو به این سالمی همه عین هم دیگه بدون اینکه هم دیگه رو بشناسن برام خبرش رو آوردن. مطمئنن راست میگن دیگه، مطمئنن یه خبر به این شکل بوده که دارن میگن، اطمینان نه یقین، اشتباه نشه ما بیشتر از اطمینان نمیتونیم جلو بریم. تو همه چیز سندی باشه، متنی باشه، اعتقادی باشه، نمیدونم اقتصادی باشه، تحلیل یک جایی از اطمینان اگه ایجاد کرد باید قبول کرد، به یقینم لازم نیست برسه، ولو اون اطمینان از چند تا زن درست شده باشه، لازم نیست هر یه دونش اطمینان بیاره. شما از 10 تا قرینه جمعش برات یه اطمینانی میاد، اما هر کدومو دست بذاری شاید قابل مناقشه باشه و قابل این باشه که توش ایراد کنی که این زن خالیه به چه درد میخوره. این سوال مهمی بود و
احتمالش
ما بده
که خوب باشه
این
قصد طرف که
کاری انجام داد و احتمال بد نده.
این دلیل
میشه
که ما بگیم
نباید
طرف تحلیل
نیت‌های
افراد یا
مثلا موضوعیتون. الان هم شما چند تا حرف رو مخلوط هم فرمودی، اون مسئله ای که روایت میفرماید 70 تا جهت منفی رو مثلا نه، اون راجع به برخورد اخلاقی با افراده، ما اون اصلا نباید به اینجا قاطی کنیم. اما حرف ما اینه که شما تو هر موردی که داری یه چیزی رو تحلیل میکنی، یکی از ابعادی که باید تو تحلیل قاطی کنی شخصیت گوینده است، یعنی اون خودش دخیله. یعنی مثلا حالا مثال خیلی واضحه، صدام مثلا یه جور سخنرانی میکنه، از همون اول شخصیتش داد میزنه این کلکباز حالا چی میخواسته بگه، یه حقه به آب انداخته، و همین خودش قاطی تحلیله. یعنی شما تحلیل شروع که میخوای بکنی اولش میگی که حواستون باشه که این یه آدم حقه‌باز، این حرفو زدی سوابقش خیلی خرابه. خب حرف که میخواد تحلیل بشه با زیر سایه این سوابق تحلیل میشه. از اون حرفتون درسته ببین؟
کلیات باید باشه یا جزئیات هم بده؟
هیچ فرقی نمیکنه. یعنی تحلیل، از کردم من گاهی مثال میزنم، میگم این چوب کبریت مثلا تای چوب کبریت رو زمینم افتاده باشه، اونم میشه تحلیل کرد. یعنی ابعاد اینو میشه شکافت که آقا این چوبه، خب این چوب از کجا اومده، چه درختیه، اینقدرها لازم نیست چیزی با ارزش فروختنی قیمت دار باشه، اما اینو میشه تحلیل کرد یا نه. سازنده این چوب، خب اینو که کسی نساخته، اما بالاخره این چوب از یه جایی اومده، بعد اینو برش دادن، اینو دوباره ریزش کردن، بعد یه جوری کردن تو قوطی کبریت، این همه چیزو میشه تحلیل کرد از همین یه ذره چوبی که تو دست، منظور ریز و درش نداره، همه چیز قابل تحلیله. حالا هر چیزی راه و چاه خودشو داره و مقدار تحلیلی که ما داریم. خب پس الان مسئله‌ای که گفتیم هم بذار بنویسیم که این یکی گم نشه. حالا این درسته که تیپ اون حرفا تا مثلا چیز اون 3-4 تا نیست، 3 تا نیست، من نوشتنش رو جور دیگه می‌نویسم. بله، تحلیل باید از نظر عقلا اطمینان آور باشد، اگرچه مجموعه چند مسئله ظنی منجر به اطمینان شود. شرایط و موقعیت مطرح شدن هر ماجرا، حالا از این به بعد دیگه ما هی نمی نویسیم هر ماجرا یا سخنرانی، اونم قاطیشه دیگه، یعنی سخنرانی هم یه ماجراست، یک کسی میره بالای منبر صحبت میکنه، انگار یه ماجرایی داره اتفاق میفته، یه من این تکرار نمیکنم اون کلمه رو. این در واقع اشاره به همین مطلبی است که الان داشتیم آخر سر میگفتیم. ببینید ما وقتی میخواییم تحلیل رو شروع کنیم، قبل از اینکه به جزئیات خود مطلب بپردازیم، حالا چه گفتار باشه چه واقعی باشه که اتفاق افتاده، اینکه شرایط و موقعیتی که این ماجرا توی اون اتفاق افتاده، اون فضایی که اونجا این اتفاق افتاده رو باید قشنگ بسنجیم، چون اون فضا مؤثره در اینکه این گفتار برای چیه یا این حرف و این اتفاقی که اینجا افتاده برای چی بوده. الان ببینید بارها شده دو نفر دعوا میکنن تو خیابون، هیچ کس هم از دور مثلا منده نمیدونم چه خبره، آی میدویم دو تا رو از هم جدا میکنیم، آقا دعوا نکنید، روبوسی کنید به هم دیگه برید. بابا شاید این دست کرده یه میلیون تومان از تو جیب این در آورده داره در میره، معنا نداره آدم از راه نرسیده بگه هم دیگه رو بوس کنید برید که. ببینید اینو میگن نسنجیدن شرایط و موقعیت. یعنی من فقط دارم میبینم که دو نفر تو سر هم میزنن، اما نمیدونم که این اتفاق تو چه فضایی افتاده. فضا این است که توی خیابونی که مردم با آرامش باید با اطمینان از جیباشون راه برن، یه آقای اومده دست کرده تو جیب این آقا، تو اونو نمیبینی، فقط داری میبینی که تو سر هم دارن میزنن. خب اگه اونو میدیدی یه لحظه یا میدانستی، میمدی جلو یخه این آقا رو میگرفتی، میگفتی دوتا بزن تو گوش این اول، بعد میگفتی اول یه میلیون آقا رو بده، بعدم تازه ببریم زندان که چرا دست تو جیب مردم کردی، چقدر فرق کرد. مجرد ندونستن شرایط و موقعیت اون تحلیل رو مفت از قیمت میاندازه، یعنی بنده مفتم نمیارزه کسی یه چیزی رو تحلیل کنه بدونه. حالا من یادمه که یه موقعی صدام تو تلویزیونشون نماز خونده بود، والا ببین واقعا یه عده که مثلا خیلی از چیزا سر میگیرن که بابا این که نماز میخونه که، در حالی که اون اصلا این کلک به این گندگی رو انداخته تو آب، کسی یه ذره از سوابق صدام بلد باشه این مسخره دیگه، این بدتر نمیشه، این کجا نماز کجا اصلا آخه. یعنی پیداست که این با سوابق اون شخص اصلا جور در نمیاد. تحلیل نماز اون برای آدمی که نمیدونه میگه بابا این که داره نماز میخونه، برای آدمی که میدونه موقعیتو میگه این دیگه چه مسخره بازیه این در آورده، اینقدر فرق میکنه. پس اول کاری که تو هر سخنرانی باشه یا ماجرا و اتفاق باشه بخوایم تحلیل کنیم، اینه که شرایط و موقعیتی که تو اون فضا، تو اون مکان، تو اون به اصطلاح موقعیت، تو اون زمان این اتفاق افتاده، کاملا باید اول روشن بشه، یه زمینه، یه سنی درست بشه، بعد بگیم که این اتفاق اونجا افتاد. خود به خود نصف راه آدم میره، یعنی اصلا نیاز نداره که شما فکر بکنی، همون که اون منظره رو با اون موقعیت مخلوط کنی نصف تحلیل رو انجام میدی، کارت آسون میکنه. وقتی هم ندونی از همون اول غلط میری، یعنی تحلیل اشتباه میکنی، اشتباه اندر اشتباه اندر اشتباه، یعنی 60 تا نتیجه هم پشت سرش میگیری بدتر از بدتر میشه. خب پس یکی دیگه از مسائلی که درای تحلیل لازمه این نکته است. این شد 5 تا، یه خستگی 2-3 دقیقه‌ای باز بگیریم بریم دنبالش. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.